بسم الله الرحمن الرحیم.
چندمین جلسه است که ما درباره برترین، قدیمیترین، محکمترین سند و ریفرنس و مأخذ و متن و تکست ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی سند اعتقادمون به امامت و ولایت و جانشین امیرالمؤمنین صحبت میکنیم. و اون تکست که گفتیم جنبه به قول شماها کانکلوژن داره، یعنی اینکه یک پکیجی به عنوان نتیجه و خلاصه و حاصل و یا ریزالت کل تکست و متن اسلام که قرآن است و روایات، پیغمبر اکرم در 3 روز در طول 3 ساعت عرضه کرده. اسم اون تکست یا کانکلوژن یا ریزالت هست خطابه قدیر. خطابه قدیر در 3 روز، یعنی داستان خطابه قدیر در 3 روز انجام شده. مراسمش 3 روز طول کشیده، از ظهر دوشنبه 18 ذی‌الحجه تا ظهر چهارشنبه 20 ذی‌الحجه طول کشیده و در این 3 روز مراسمی بوده. در روز اول بعد از نماز ظهر پیغمبر اکرم، اگر بگیم اکو کرده 3 ساعت، اگر اکو نکرده خودش فقط سخنرانی کرده، بین 60 تا 80 دقیقه این خطابه ایراد شده و پیغمبر اکرم این خطابه رو ایراد کردن در معرفی امامت امیرالمومنین علیه السلام. البته این متن که به عنوان نتیجه و حاصل و کانکلوژن کل متن اسلامه، از توحید شروع شده، مسائل اخلاقی، اشاره به قیامت و بیشتر مطالبش، آیتم هایی که در اینجا آمده مربوط به ولایت و امامت امیرالمومنین و بقیه ائمه است که ما در این مقدمه این کتابمون به با استفاده از کتاب آقای محمد باقر انصاری که کار اصلی رو ایشون کرده آوردیم که در 110 جمله راجع به صفات خدا صحبت شده، 10 جمله مقام پیغمبر، 50 جمله ولایت امیرالمؤمنین، 10 جمله ولایت ائمه، در 20 جمله فضائل امیرالمؤمنان، درباره حکومت امام زمان در 20 جمله، دوستان و دشمنان اهل بیت در 25 جمله، بیعت معصومان در 10 جمله، تفسیر قرآن در 12 جمله، بیان حلال و حرام در 20 جمله، نام علی علیه السلام در 40 مرتبه، واژه ائمه 10 مرتبه، نام امام زمان به عنوان حضرت مهدی 4 مرتبه در این خطبه اومده. معرکه است این خطبه. در طول تاریخ ما شیعیان، یعنی ما شیعیان که باید بگم که امیرالمومنین علیه السلام مظلوم واقع شدن و این خطبه مجهول مونده، بچه شیعه ها باید این خطبه رو بلد باشن. و در طول تاریخ مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و شیعه طوری بوده که این خطبه مجهول مونده، شناخته نشده، معرفی نشده و سنی‌ها یک کاری کردن، یک کار غلط انداز خیلی خوب که ظاهرش خیلی خوبه، همش گفتن قرآن حفظ کنیم. اینقدر جلسات قرآن و حفظ قرآن و تجوید قرآن گذاشتن که جوانها وقت نکنن به خطابه قدیر و به حدیث، به خطبه فدک، به مناجات های امام سجاد، به خطبه های نهج البلاغه، به احادیث کافی کلینی برسن. این کار کردن هستن، اینا همش با طرح بوده. ضمن اینکه قرآن مهمترین ریفرنس اسلامی است و همه ائمه تمام علومشون رو مستند کردن به قرآن، هیچ شکی درش نیست و علم قرآن نزد ائمه است، ولی این ظاهر و فنومن قرآن 6000 خورده بیشتر نیست و اونی که در متن قرآن و در باطن قرآنه که فقط علومش دست ائمه است، مال علومی است که به صورت رمز و کد و کاراکترهای غیر قابل خواندن برای عموم مردم پیغمبر به ائمه تلقین و القا فرمودن و متاسفانه مجهول مونده. و دانشمندان گذشته ما روی خطابه قدیر خیلی کار کردن، در نقلش، در سنداش هیچ جای شک و شبهه نداره. یکی از کسانی که در به اصطلاح سالهای اخیر روش کار کرده آقای محمد باقر انصاریه که ایشون خیلی حق داره، هم ترجمه کرده هم اسرار قدیر نوشته مفصل‌تر، تو ورژن‌های مختلف این کتاب رو همینجوری مفصل کرده، مختصر کرده که برای همه در هر رنجی که هستن قابل استفاده باشه. ما هم یه کار به اصطلاح نیمه فانتزی کردیم، دلم خواست بیشتر از این فانتزی و نفیس بشه، به خاطر اینکه این خطاب قدیر در قالب‌های مختلف عرضه بشه که به خصوص جوانان امروز رغبت کنن به خوندنش و آوردیم. لذا تصمیم با دوستان تصمیم گرفتیم که انشالله این خطاب قدیر رو یه کاری کنیم مردمی بشه. از اول دهه عاشورا شاهد هستید که در تمام جلسات دوستان من مقید هستن که یه تیکه از خطاب قدیر رو با ترجمهش بخونن، و ما حالا غیر از دهه عاشورا که در شعائر حسینی صحبت کردیم، در شرح خطاب قدیر مطالب رو در حد بیان الکن و بضاعت مزجات و سرمایه اندک خودمون صحبت میکنیم. انشاءالله که جوانها مانند یک ارگانایزر، یه دیکشنری که تو جیبشون همیشه هست و مراجعه میکنن، همیشه یک کتاب خطاب قدیر تو کیفشون باشه، به عنوان یک ریفرنس بسیار خلاصه شده، یه پکیج، هر جا کاری با اسلام داشتن مطلبی خواستن اینجا ریفرنس داره. خیلی جالبه، همه چی هم توش داره، منتها خیلی مختصر. انشالله یاد بگیرن در مقابل سیل بنیانکن تبلیغات جهانی علیه امیرالمومنین و امام زمان و تشیع، انشالله شما بچه‌ها اینا رو بلد باشین. این یه به اصطلاح پروپوزالی بود برای شرح خطبه قدیر که من باید میگفتم که شما در جریان قرار بگیرید به عنوان تکرار، چون خیلی از چهره‌هایی که میبینم این هفته خدمتشون رسیدیم و لازم بود بگم. خطبه با حمد خدا شروع میشه. ما خطبه رو توی قدیر، از قدیر که شروع کردیم تا عاشورا و از عاشورا رها کردیم دوباره و از عاشورا شروع کردیم، از قسمتهایی که بعد از به اصطلاح حمد خدا بود شروع کردیم که جملهش اینجوریه: و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اعدی ما اوها بهی الیه تا آخر. منتها چون مقدمه توحیدش رو شرح نکرده بودم، گفتم تا شما خسته نشدین ابتدای جلسه یه دو سه جمله از خطابه رو از قسمت توحیدش رو شرح کنم، بعد اون وقت به قسمت‌های دیگه بپردازم اگه یه صلوات بفرستیم. الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه، که هفته پیشتر از پیش گفتیم، و عظم فی ارکانه و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه. اینجاش هم هفته گذشته گفتیم، حالا یکی دو جمله از این رو شرحش رو عرض میکنم، وقت بعدن بقیه قسمت ها رو برای شما توضیح میدم. و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه. یکی از خصوصیات عالم فیزیک اینه که برای عکاسی، عکس برداری، اطلاع رسانی، جلب دیتا و اطلاعات، حتما باید وضع و محاذاتش رو رعایت کنه. یعنی چی؟ یعنی اینه که اگر ما بخواهیم ببینیم الان در کوچه بنبست سینا چند تا اتومبیل پارک کرده، لازمه که سرمون رو از پنجره بکنیم بیرون و اون ور این ور کوچه رو نگاه کنیم، بشماریم ببینیم چند تا ماشین پارک کرده. یا یه دون از این دوربین های هوشیار بذاریم نصب کنیم در اونجا، به صورت کامپیوتری تنظیم کنه، ماشین که حرکت میکنه موج ایجاد میکنه، موج رو بگیره برای ما بشماره، توی صفحه مانیتور تلویزیون به ما نشون بده که چند تا ماشین اومده، کجا پارک کرده، چه جوری پارک کرده. به هر حال یا چشم ما یا چشم مسلح ما که چشم دوربینه، باید با ماشین یک نوع وضع و محاذات و روبرویی داشته باشه. اینجوری نیست؟ این کسب علمه، کسب دانش فیزیکیست. یعنی در جهان فیزیک ما اگه بخوایم علم کسب کنیم، حتما باید چشم ما یا چشم مسلح یا چشم غیر مسلح یک نوع محاذات، یک نوع اطلاع، یک نوع قرب فیزیکی با شیء معلوم داشته باشه. و در واقع پیش اون شیء حضور داشته باشه. اینجوریه. اما خداوند متعال و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه، خداوند متعال بدون اینکه جا به جا بشه و بدون اینکه جای خاص داشته باشه بر تمام بکل شیء علما احاطه داره. کل شیء خیلی لفظ بزرگیه، من نمیتونم در فارسی ترجمه کنم مگر با چند جمله. اون هفته هم عرض کردم که فصاحت و بلاغت قرآن طوری است که انسان وقتی میخواد برخی از کلمات رو و اصطلاحات رو ترجمه کنه باید هی دست اندازای رو طی کنه به صورت پریودینگ و نقطه به نقطه و مرحله به مرحله طی بکنه تا بتونه ترجمه کنه. مثلا این احاطه به کل شیء علما و هو فی مکانه، اگه من بخوام با این علم شکسته بسته ای که دارم چی بلد نیستم ترجمه کنم باید این توضیحاتو بدم که خداوند متعال اولا به کل شیء محیطه. این که خدا در کل شیء وجود و حضور داره اون هفته مثالشو زدم دیگه تکرار نمی کنم. این که به کل شیء محیطه، کل شیء رو دقت کنی یک کمی بگم، کل شیء از نظر اصطلاح قرآن شیء تنها لغتی است که میشه هم بر خدا اطلاق باشه هم بر مخلوقات. وقت مخلوقات چقدرن؟ بی‌نهایتن از نظر ما، از نظر خدا بی‌نهایت نیستن، از نظر ما بی‌نهایتن. یعنی شمارش اشیاء امکان نداره، به خصوص اگه اشیاء رو تجزیه کنیم. یه وقت شما میخوای ستاره ها رو بشموری، یه وقت میخوای کهکشان ها رو بشموری، خب یه کاریه، حالا اونم حدسیه. یه وقت شما میخوای اتم ها رو بشموری، نوترون ها رو بشموری، پروتون ها رو بشموری، قابل شمارش نیست. یعنی سر از بی نهایت میزنه. تعداد الکترون های مثلا میگم یک کیلو خاک چقدره؟ قابل شمارش نیست، خیلی زیاده. علم خدا طوری است که بدون که خدا جا به جا بشه به کل شیء احاطه داره. به کل شیء یعنی چی؟ یعنی از مغز اتم که نوترون الکترون و پروتون باشه تا دورترین کهکشان ها که میلیاردها سال نوری طول میکشه که نور یک ستاره به زمین برسه، خیلی فاصله است. به کل شیء احاطه داره. یه پرانتزی باز کنم که یه سخن پرکتیکال و عملی برای شما بزنم بچه ها. سخنم این است که خدایی که اینقدر بزرگه، موقعی که ما خدای نکرده میلغزیم و گناه مرتکب میشیم بر ما مسلطه و حضور داره و همیشه ناظره، و این حضور خدا برای ما در همه حالات با یک واژه‌ای بسیار تکان دهنده گفته شده، ان رب بکه لبل مرصاد. اینه یعنی همانا، حتما حتما پروردگار تو لبل مرصاد در کمینگاهه. کمینگاهه یعنی بر همه چیز احاطه داره و بر همه چیز مسلطه و همه چیز نزد اوست. منتها فرق دانش خدا با دانش ما اینه که چون ما وجودمون محدوده، تو اتاقیم، اگه بخوام تو کوچه رو تماشا کنیم بس سرمون از پنجره بکنیم بیرون یا یه دوربین نصب کنیم، و خدا چون خودش نامحدوده و همه جا حضور داره پس برای اطلاع گیری نیازمند جا به جایی نیست. همون تسلطش و احاطش به کلشه برای او کافیست. اینو پیغمبر اکرم در خطاب قدیر اینجوری بیان فرمودن، و احاط به کل شیء علمن و هو فی مکانه. در واقع اینجا به مجاز اصطلا به کار بردن، فرمودن که احاطه به کل شیء داره در حالی که او در مکان خودشه. خدا که مکان نداره، در مکانشه، یعنی احتیاج به جا به جایی نداره. همون جایگاهی که جایگاه احاطه به کل شیء هست، والله من ورائهم محیط، والله علی کل شیء محیط، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء علیم، که این کل شیء، کل شیءایی که در قرآن کریم اومده که خیلی بار داره، خیلی نتیجه داره، خیلی در خودش مطلب داره، تمام اینها میرسونه که خداوند مسلط بر همه چیزه و احاطه بر همه چیز داره و علم داره. و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه. خدا قاهر است، غالب است، بر جمیع آفرینش از سرا تا ثریا، از نوترون تا کهکشان به قدرته و برهانه. هم خدا قدرتش مسلطه و هم برهان خدا مسلط است بر همه خلق. برهان خدا یعنی چی؟ یعنی برهان خدا یعنی این که و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، یعنی هر کجا ما میریم در همه چی آینه خدا نماست. شما تعبیر دقت کنید، من تعبیر عرفا رو نمیگم، تعبیر روایات رو میگم. همه جا آیت خداست، همه جا نشانه خداست، همه جا خدا نشانه. جهانبینی یعنی خدابینی. یکی از استادای ما میگفت اصلا جهانبینی تعبیر کاملی نیست، از باب این که چاره نداریم میگیم جهانبینی. باید بگیم چی؟ باید بگیم خدابینی. خدا در آینه جهان، یعنی هر کجا که میبینیم خدا میبینیم. مولای شما، همین مولای مظلوم شما که در این خطاب قدیر معرفی شده، یه جمله ای دارن که این جمله ای که حدیثه این بخششه، بقیهش مال عرفاست، من براش ریفرنسی پیدا نکردم. جمله که عرفا نقل میکنه اینه که امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. البته درسته این معنا، اما من این متن رو پیدا نکردم. اونی که در حق الیقین فیض کاشانی حدیثشو پیدا کردم و مرحوم علامه طباطبایی هم تو کتاباشون نقل کردن، این عبارته ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله. خیلی زیباست، خیلی باشکوه این جمله. یعنی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که هر چیزی رو که نگاه میکنم قبل از اون خدا را میبینم. خیلی جالبه. آفتاب رو میبینم، قبل از آفتاب خدا رو میبینم. ماه رو میبینم، قبل از ماه خدا رو میبینم. زمین رو میبینم، قبل از زمین خدا رو میبینم. انسان رو میبینم، قبل از انسان خدا رو میبینم. یعنی هر چیزی که میبینم در مرحله فعله، در مرحله فاعلیت خدا رو مشاهده میکنم. و این جمله امیرالمومنین علیه السلامه. یعنی از نظر امیرالمومنین علیه السلام جهان، جهان خدا نماست و چشم امیرالمومنین چشم خدا بینه. گمان میکنم که کافی باشه همینقدر که بیشتر از این شما خسته نشید. پس یه صلوات بفرستید. بخشی رو که رسیدیم به اون بخش، رسیدیم به این جمله که حضرت فرمودن که معاشر الناس هازا علی اخی و وسیعی و وائی علمی و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل و دائی الیه و العامل به ما یرزا. تا و دائی الیه رو ما معنا کردیم. ای مردم، معاشر الناس. یکی از زیبایی های خطاب قدیر اینه که مرتب حضرت در هر پاراگراف، در هر قسمت، در هر بخش با واژه معاشر الناس به مردم هشدار دادن. در یک قسمت هایی که خیلی عصبانی شدن معاشر الناس نفرمودن، فرمودن الا، آگاه باشید. الا مثل این که مثلا شما بگی اتنشن، توجه کن، بیدار شو، از خواب بیدار شو، مواظب باش. اونجاها علا گفتن، اونجاهایی که میخواستن جنبه های مثبت مقام امیرالمومنین رو معرفی کنن با معاشر الناس گفتن. ای گروه های مردم، این علیست که رو دست منه، برادر وسی، نگهدارنده دانش منه، خلیفه من در میان امتم نسبت به مؤمنان و بر تفسیر کتاب خداست. اینو گفتیم تا اینجا، اون هفته عرض کردیم. و دائی الیه، این امیرالمؤمنین مردم رو به کتاب خدا دعوت میکنه. یکی از ملاک‌های حقانیت ائمه دین این است. این یه اصله، در علم اصول هم بحث شده. خود حضرات ائمه فرمودن ما هر چی ادعا کردیم به ما بگید که اصلش در قرآن کجاست، ریشه‌اش در قرآن کجاست، از کجای قرآن استفاده میکنید. این ودای اله یعنی کار امیرالمومنین بوده که مردم رو به قرآن دعوت کرده، به علوم قرآن، برای خاطر اینکه علوم قرآن رو پیغمبر به علی سپرده، بعد از علی تا امام زمان به اینا سپرده، و اینها در ضمن سه حلقه و سه باکس، سه پکیج به مردم عرضه کردن. حلقه اول احادیث معمولی، حلقه دوم در ضمن مناجات ها و دعاها، حلقه سوم در ضمن زیارت ها. خیلی جالبه، اونجاهایی که ائمه نمیتونستن با مخاطبین صحبت کنن و مخاطبین گیرایی و تحمل مطالب رو نداشتن، مطالب بلند و عمیق رو در ضمن مناجات ها و دعاها و زیارت ها گفتن. لذا برترین مطالب و عمیق‌ترین و بالاترین مطالب معمولا توی زیارت ها و دعاهاست. تمامی علوم ائمه و دانش‌های اونها ریفرنسش و مستندش قرآن کریمه. خیلی جالبه، از یک کتاب محدود دانش نامحدود آوردن، از کتاب محدود دانش نامحدود. تکرار میکنم، هیچ کدوم از صحابه رسول خدا، هیچ کدوم از افراد غیر از اونایی که در خونه اهل بیت بودن، نه چنین ادعایی کردند، نمیتونن چنین ادعایی بکنن که از یک آیه یه اصلی رو بگیرن بعد هزاران مطلب بگن، هزاران حدیث بگن، تازه بگن که این یه قسمتی از این آیه هست غیر از علی. لذا صحابه دیگر گفتن حسبنا کتاب الله، ولی دعوت به قرآن نکردن. اینا که میگن همش قرآن، اختیار دارین تو کتابای فقهشون نگاه کنین، میگن قیاس، میگن رأی، میگن استحسان. ریفرنس های اصلی اهل تسنن قرآن است و به قول خودشون حدیث است و استحسان، رأی و قیاس. مالش یه چیه؟ فقط قرآن است و سنت، قرآن است و اطرت، قرآن است و حدیث، همه اینا یکیه. یعنی ترجمه سنت اطرت، ترجمه اطرت یعنی مساویس با حدیث. میگیم تمام دین، تمام اسلام توی کتاب است و پیش اطرته. لذا پیغمبر فرمود که تو همین به اصطلاح خطاب قدیر هم فرمود که من دو یادگار گرانبها در میان شما باقی میگذارم، یکی ثقل اکبر که کتابه، یکی ثقل اصغر که اطرت منه. این دوتا از هم دیگه خبر میدن، هرگز از هم دیگه جدا نمیشن تا در حوض کوثر نتیجه تلاش و کوشششون که مسلمون شدن مردم، مؤمن شدن مردمه، در حوض کوثر بر من عرضه میشه، در واقع نتیجه عملی است. پس ول عامل و داعی الی، یعنی امیرالمؤمنین ویژگیش اینه که مردم رو به قرآن دعوت میکنه و تمام ائمه به قرآن دعوت میکنن. منتها شما بفرمایید استفاده کنید از قرآن، بگید که این مطالب از کجای قرآن در اومده غیر از امیرالمؤمنین، و اونایی که علم امیرالمؤمنین بهشون رسیده هیچ وقت این کارو نمیتونن بکنن. کتابی هست که بارها من این کتاب معرفی کردم به شما، نمیدونم ترجمه داره یا نه، اگه کسی میدونه که ترجمه داره بگه که من اعلام کنم، به نام احتجاج تبرسی. تبرسی مال حدود قرن 6 7 بوده، 6 یعنی حدود 8 قرن پیش این کتاب رو نوشته. در اونجا کتاب احتجاج یعنی کتاب دیالوگ، احتجاج استدلال، گفتگو با مخالفان خودشون گفتگو کردن. در اونجاها ائمه نشون دادن به کسانی که ادعای دانش قرآن رو کردن، خیلی از مناظراتشون اونجا نقل شده با ادیان مختلف، با غیر مسلمان، با مسلمان، اونجا نشون دادن که نمیتونن نه از قرآن استفاده کنن و علم قرآن رو ندارن، و علم قرآن فقط پیش اهل بیت، و خودشون نشون دادن. و خصوصیت اهل بیت اینه که ودای الی، شما تو دانشگاه، توی فضای علمی، توی فضای تجاری، توی مسافرت، وقتی کسی به شما میگه این است، بگید کجای قرآنه. مرحله دومش اینه که اینی که در اینجای قرآنه چجوری ازش تو این استفاده رو کردی. چون اینایی که فقط امروز میگن فقط قرآن، به تبعیت خلیفه دوم که گفت حسبنا کتاب الله، که گفت فقط کتاب خدا برای ما کافیست، اینا فقط ادعا میکنن کتاب برای ما کافیست، بفرمایید ببینم از کجای قرآن استفاده کردی، این اصلو از کدوم آیه دروردی. این فقط هنر ائمه و اصحاب ائمه است که بگویند که این رو از کجای آیه استفاده کردم و این اصلش در کجای قرآنه و از خصوصیات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. یه ذره بیان اینجا. آقا نرو اونور، اینور جا هست، بفرمایید جلو، بفرمایید جلو، اینجا هم جا هست. از خصوصیات ائمه اینه که هر چی گفتن که اصلی رو در قرآن پیدا کردن و در واقع اینایی که امروز ادعا میکنن ما قرآنی هستیم، آخه یه عده هستن تفسیر تو همین شهر ما و شهرهای دیگه دارن، میگن ماها قرآنی ها هستیم، قرآنی های حقیقی اهل بیتن که حرف قرآن رو گوش کردن. قرآن ما را یک جاده عرض کنم که اتوبان هشباند دو طرفه، این ورش وانوه، اون ورش هم وانوه، یه طرف میره یه طرفش بر میگرده، یک اتوبان هشباند بسیار سالم معرفی میکنه برای معرفی و شناخت اهل بیت. خیلی مسئله مهمیه. لذا و دعای اله اینو میخواستم عرض کنم که کسانی که دعوت حقیقی میکنن به قرآن اهل بیت عصمت و طهارت هستن. والعامل بما یرضاه. علی اینو کی میگه؟ پیغمبر. والعامل بما یرضاه. علی اون چی که عمل میکنه مورد رضایت خداست، یعنی اینو مهر تأیید میزنه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. تمام اینا به اصطلاح شرح و تفصیل بیشتر داره، حالا چون ما میخوایم اینو پیش بریم دیگه خیلی توضیح نمیدم. والعامل به ما یرضاه، یعنی علی کسیست که به رضایت خدا عمل میکنه. در یکی از جنگ ها که یه قسمتی به اصطلاح غنیمت هایی بود که علی علیه السلام کنار گذاشت که بیاره برای مدینه خدمت رسول خدا، بعضیا به گوشه قباشون برخورد، چون علی فرمانده و سردار و پرچمدار بود، دیرتر باید می اومد، باید کاراشو جمع جور میکرد، می اومد غالب و پیروز شده بودن، اومدن یه عده خلاصه تندتر اومدن خدمت رسول خدا و دو نفر از همین معارف شکایت کردن که علی خلاصه غنیمت ها رو برای خودش برداشته. پیغمبر اکرم روایات داره، سنیان بعضی ها نقل کردن، از زیر قلمشون در رفته، پیغمبر عصبانی شدن، رگاشون زد بیرون، قیافشون سرخ شد که راجب علی چی میگین؟ انه ممسوسون به ذات الله، مثلا بستر شخصیت علی بستر خدا ترسیست. علی در ذاتش جز به رضایت خدا و جز به اندیشه خدا اندیشه دیگری نداره. والعامل به ما یرضا، علی کسیست رضی الله عنه و رضی عنه، یعنی هم او از خدا راضیه هم خدا از علی راضیست، یعنی نفس مطمئنه راضیتن مرضیه که در قرآن کریم در سوره فجر هست علیست، امام حسینه، امام زمان ائمه طاهرین هستن. لذا والعامل به ما یرضا یعنی شخصیت علی علیه السلام شخصیت مورد رضایت و خوشنودی خداست. شما چی میگین درباره علی؟ علی کسیست که یه روایت دیگه داره که یک به اصطلاح دعایی هست در جمال الاسبوع سید ابن طاووس که ما معمولا در قنوت به تعلیم اساتید گذشتم میخونیم، داره که ما اشرک بالله طرفت عین ابدا. علی به اندازه لحظه چشم به هم زدنی به خدا شک نورزیده، اصلا سابقهش سابقه اسلام، برای اینکه در دامن پیغمبر بزرگ شده. و این آقایون که اینقدر ادعا میکنن خلیفه اول و دوم و سوم پیروانشون تا خطشون تا حالا، اصلا درونشون درون شرکه. این گفته برای سنی ها حجته که خودشون هم نقل کردن که در آیه مباهله اونی که نفس پیغمبر علی علیه السلام، جان پیغمبره، خود پیغمبره، اصلا خودشه، یعنی وقتی بخوام بگیم نفس پیغمبر و جان پیغمبر یعنی علی علیه السلام، پیغمبر میفرماد تأیید میکنه، مهر تأیید میزنه، همه جان پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رضایت و خوشنودی پیغمبره. چی میگین درباره علی؟ لذا میفرماد والعامل به ما یرضاه، یعنی اینو به شما بگم که در خطابه قدیر حجت بر همه عرب و عجم، چند تا مستمع گفتیم داشته پیغمبر؟ 120,000 نفر. از حج برگشتن دونه درشت حج کرده، توبه کرده و عمره انجام داده و زیارت کرده، اومدن در قدیر خم 120 هزار نفر مستمعین حقیقی داره رسول خدا و اونجا داره معرفی میکنه به امیرالمومنین رو. و المحارب لاعدائه و الموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته. علی شخصیتش جنگ با دشمنان خداست و المحارب لاعدائه. هر کس هم علی دوسته باید با دشمنان خدا جنگ کنه، یا لااقلش اینه که فلزش و هویتش جنگ با دشمنان خدا باشه. و المحارب لاعدائه، با دشمنان خدا محاربه میکنه و جنگ میکنه. و علی جانش اصلا دشمنی با دشمنان خداست. خیلی جالبه که این تعلیم امیرالمومنین علیه السلامه، چون میدونید که این احادیث قدسی که از خدا میاد به فرشته امین جبرائیل، امین وحی، بعد میاد به پیغمبر، بعد میاد امیرالمومنین، از عرض کنم که مجرای ذهن و دانش و قلب امیرالمومنین عبور میکنه، از دریای هستی امیرالمومنین عبور میکنه تا میرسه به امام حسن، امام حسین. یکی از اونها زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا اولین بار که ابراز شده در زمان حضرت باقر علیه السلام، اما این حدیث قدسی است، یعنی خدا گفته، جبرائیل گفته به پیغمبر، پیغمبر جز اسرار و کدها، جز کدهایی که به علی داده زیارت عاشورا بوده، به علی و فاطمه. بعد امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن داده، به امام حسین داده، به امام سجاد داده، به امام باقر، به امام باقر ابراز کردن. از دریای شخصیت و قلب و دانش امیرالمومنین علیه السلام عبور کرده و آمده و معرفی کرده. اونجا مرتب میگه ولیون لمن والاکم، عدوون لمن آداکم، سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم. اینقدر علی در دشمنی با دشمنان خدا جنگ کرده، نه علی محاربه، علی حربه، خود جنگه. علی نه عادله بلکه عدله، علی نه عالمه بلکه دانش علمه. در همین زیارت چه خوندین؟ زیارت آل یاسین خوندین. در زیارت آل یاسین به فرزندان علی که همه در به اصطلاح در این چیز مشترکم، یکی از سلام‌هایی که به امام زمان علیه السلام می‌کنیم، میگیم السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. به امام زمان خطاب می‌کنیم که تو علمی، دانش ریخته شده و سرازیر شده هستی، از آبشار بلند شخصیت تو دانش و علم سرازیر میشه و میریزه. بهش میگیم العلم المسبوب. مسبوب یعنی ریخته شده، سرازیر شده. این آبشار بلند که از افق ملکوت دانش تو میریزه پایین، ای امام زمان، تو دانشی و نه دانشمند، تو عدلی و نه عادل، تو رأفتی و نه دارای رأفت. یعنی اینقدر علی علیه السلام ذاتش و وجودش شده آینه زلال اجرای امر خدا و فرمان خدا که علی شده علم، علی شده عدل، علی شده حرب. اینجا می فرماد والمحارب لاعدائه، علی جنگ با دشمنان خداست. لذا ما وقتی هم که تقیه می کنیم در فنومن ماست، در نومن و درون ما، درون ما اینجوری نیست، درون ما جنگ با باطله. برای اینکه چطور میشه که آدم بگه 2 ضرب در 2 مساوی با 4، بعد بگه در این حال 2 ضرب در 2 مساوی با 5؟ نمیشه. 2 ضرب در 2 مساوی با 4 درسته و 2 ضرب در 2 مساوی با 5 غلطه. من درونم اینه، منتها الان جامعه اختزا میکنه که در کنار هم بشینیم با هم صحبت کنیم، اما همیشه درون من میگه 2 تا 4 تا درسته، 2 تا 5 تا غلطه. ائمه به ما اینجوری یاد دادن، دانشمندان گذشته ما هم اینجوری بودن، همیشه وحدت سیاسی اجتماعی رو حفظ کردن، خیلی هم خوب بوده. عرض کردم اون هفته بزرگترین دانشمندان ما مانند شیخ مفید، شیخ صدوق، هم استادای سنی داشتن هم شاگردای سنی، و خیلی از شاگردای سنی داشتن. امام صادق علیه السلام چند تا از شاگردانش از جمله ابو حنیفه بنیانگذار مکتب‌های فقهی اهل تسنن هستن، خودشون هم اقرار دارن که شاگرد امام صادق بودن، اما در درون یک خط کوتاه نمی اومدن. ما در درون شیعه هستیم و پیرو امیرالمومنین علیه السلام، علی حق است و همه غیر از علی باطله. باید آدم اینجوری اعتقاد پیدا کنه. و اینم آیه کریمه قرآنه، خدا روح تو پر از نور کنه علامه طباطبایی. رو این آیه ایشون خیلی مانور میده. این آیه فمازا بعد الحق الا زلال. ما حق و حق تر، این یه خود از حق داره اون یه خود از حق داره همه راست میگن، اصلا نداریم. یعنی واژه‌ای به نام همه حقن که اصطلاح امروزشو میگن پلورالیسم، اصلا با باطن انسان با فکر سازه. مگه میشه همه چیز حق باشه؟ حق است و غیر حق باطله، باطله و غیر از باطل حقه. بین حق و باطل طلبه ها میگن قضیه منفصله حقیقیه است. یعنی اگر حق باطل نیست، اگر باطل حق نیست، اگر حق نیست باطله، اگر باطل نیست حقه. همه اینا بینشون چهار تا قضیه منفصله حقیقیه برقرار میشه. یعنی چه این؟ یعنی غیر از علی هر چی باشه باطله. اینجوری که پیغمبر گفته، گفته که حق با علی است و علی با حقه، حق با قرآن و قرآن با حقه، یدور و حیث و مادار، علی هر جا بره حقه. خیلی جالبه کی جملات اولیه زیارت جامعه رو بلده. یکی از زیارت‌های جملات اولیه زیارت جامعه اینه. در بحث‌های زیارت که به نظرم 275 جلسه بحث کردیم و موند نصفمون تو این سیدی های یاد محبوب ما هست، یه جمله معجزاسا فرموده زیارت جامعه مالکیه امام هادی علیه السلام، فرموده السلام علی ائمه الهدى. خیلی جالبه این. شماهایی هم که ادبیات عرب بلد نیستین اگر گوش کنین من این نکته رو بگم، خیلی تحسین میکنین به این اعجاز گفتار. دو جور تعبیره. یه وقت ممکنه بگیم السلام علی الائمه الهدى، ائمه الف لام داشته باشه، الهدى الف لام داشته باشه، در واقع حرف تعریف داشته باشه، مثل THE که در زبان فرنگ حرف تعریفه. میگم کتاب، میگم اون کتاب، در اون کتاب حرف تعریف میاد، درست؟ میگم رجل، الرجل، رجل یعنی مردی. اما وقتی میگم الرجل یعنی اون مرده که روش صحبت میکردیم تو ذهن تو هست. عبارت زیارت اینه که السلام علی ائمه الهدى، مضاف مضاف الیه، نه صفت و موصوف. اگر الائمه الهدى بود معناش این بود که درود و سلام بر امامانی که اون امامان عین هدایتن. البته درسته، امامان عین هدایت، امامان اینقدر هدایت کردن که از هادی بودن شدن هدى. در مورد قرآن چی میگیم؟ سوره اول، سوره دوم، سوره بقره اول، هدن من رب العالمین، هدن یعنی قرآن کریم هداست، هدایته، هدن للمتقین. قرآن کریم هدایته نهادی، اینقدر قرآن هدایت کرده شده هدا. هدا یعنی تجسم هدایت. ائمه اینقدر هدایت کردن شدن تجسم هدایت. اگه بگیم السلام علی الائمه الهدى، یعنی ائمه هستن که مجسمه هدایت هستن. ولی اینجوری نگفته امام هادی علیه السلام. چی فرموده؟ فرموده السلام علی ائمه الهدى. ائمه الهدى میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا اینجان، ائمه الهدى، هدایت دنبال ائمه است. یعنی اینا پیشوایان هدایتن. یعنی هدایت میخواد حرکت بکنه، در حرکت خودش پیرو ائمه است. هدایت نهادیان، یعنی عدل، یعنی حقانیت، یعنی رأفت، یعنی دانش به دنبال ائمان. اینا امامان پیشوا هستن، نه پیشوایان هادیانن، پیشوایان هدایتن. هدایت و راهنمایی یه پیشوا داره و امام داره، ائمه داره، اینا هستن. خیلی حرف بزرگیه. یعنی اینها تجسم حقن، اینا الگوی حقن، اینها پیشوایان اصل حقانیتن، نه کسانی که طرفدار حقن. یعنی اینجوریه، اینا پیشوان، بعد حق، بعد طرفداران حقن. ببین چقدر این پروسه همینجوری ادامه داره. اینها هستند، حق طرفداران حق هستند، اینا جلوتر از حق هستند، حق به دنبال ایناست. ولی چون مردم این نکته ها رو نمیتونن همشو بفهمن، پیغمبر فرموده الحق مع علی و علی مع الحق، الحق مع القرآن و القرآن مع الحق، علی مع القرآن و القرآن مع علی، که تمام طرف های معادله ریاضی رو پیغمبر اکرم فرموده باشه. و السلام علی ائمه الهدى معناش اینه که اینا پیشوایان هدایتن. هدایت یه تجسمی است. الان هنرهای تجسمی چند سال خیلی مد شده، تابلوها رو برجسته درست میکنن، دیگه تابلوهای صاف که زیر شیشه باشه دیگه ما نداریم. هنرهای تجسمی سه‌بعدی داریم، مثل فیلمهای سه‌بعدی که سینراما نشون میده، اینا هنرهای تجسمی، تجسم حقن، تجسم هدایتن. ائمه الهدى معناش اینه. لذا وقتی میفرماید که والمحارب لاعدائه، یعنی علی علیه السلام هم محاربه هم حربه، جان علی شده جنگ با دشمنان، علت مخالفتشون هم همین بوده، علت کشته شدنش هم همین بوده، چوب را لاچرخش گذاشتن همین بوده. علت این که بزرگترین سند ولایت و امامت امیرالمومنین که این باشه مجهول مونده، حتی ما بچه شیعه ها بلد نیستیم، همینه. اما میبینیم که سنی ها در شام معاویه ملعون چند تا لجنه درست کرد، هیئت تحریریه درست کرد، اعلام کرد در چند مرحله به مردم در تمام اقطار کشورهای اسلامی، اعلام میکنم هر فضیلتی که راویان حدیث از پیغمبر راجب علی دارن، نقیض اون رو راجب صحابه مخصوصا اولی و دومی سومی نقل کنم. اینو معاویه گفته. خواهش میکنم مراجعه بفرمایید به کتاب نقش ائمه در احیای دین، که اینا اومدن حدیث جعل کردن، ریختن تو بازار حدیث، که الان کتاب‌های حدیث برادران ناتنی اهل تسنن ما پر است از این احادیث جعلی که راجع به صحابه هست. گفتن که مثلا یکی از احادیثی که جعل کردن خیلی جالبه، گفتن که پیغمبر فرموده انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی بابونه. بعد گفتن که و ابوبکر حیطانها و عثمان ارکانها و عمر سقفها. وقت بعد ایشون اونجا تذکر داد اصلا شهر که معمولا سقف نداره، یعنی کسی که جعل حدیث میکرده مثل اینکه شب تو خونش خوابیده بوده زیر کرسی، توجه نداشته که یعنی خود این عبارت دروغه. یا گفتن که الحسن و الحسین، روایت از پیغمبر داره، خود سنی هم نقل کردن، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتن. اینا روایت ساختن عمر و ابوبکر سیدا کهول اهل الجنه، اینها دو نفر آقایان پیران اهل بهشت هستند. تمام روایت و آیات ما میگن که اصلا در بهشت پیر وارد نمیشه، اونجا در بهشت یه اتاق پروف هست، یه ترانزیت هست که در اونجا پیرا وارد میشن، اونجا گریم میکنن، جوون میشن، بعد وارد بهشت میشن. روایت داره. حالا این تعبیرات که من میگم تعبیرات روز، برای اینکه شما خسته نشید عرض میکنم، اصلا در بهشت پیر ما نداریم. روایات متعددی، موقعی که بحث بهشت و جهنم میکردیم صد جلسه که قراره یکی از آقایون اینجا کتابشو در بیاره انشالله همین روزا، در این کتاب مفصل ما روایت آوردیم، مثلا در بهشت ما پیر نداریم، همه جوان میشن و میرن در بهشت وارد میشن. وقت اینا اینقدر توجه نکردن که بهشت اصلا پیر نداره، سیدا کهول اهل الجنه. یعنی اینو میخوام بگم، اینا اعلام کرد، گفت هر فضیلتی برای امیرالمومنین علی هست از صحابه نقل کنن. و کسانی که این فضائل رو نقل میکردن سله میگرفتن، مسافرت میداشتن، آزادی داشتن، پاداشهای فوق‌العاده داشتن، بر سر کارها گمارده میشدن و خیلی کارهای دیگه و خیلی امتیازات دیگری داشتن که حالا دیگه تفصیل اون امتیازات الان جاش نیست. اما علی و المحارب لاعدائه با دشمنان خدا حرب میکرد. و علت این که علی علیه السلام، یه نکته رو برای شما بچه ها بگم، خوبه اینجا بگم، جاش اینجاست که چرا با علی مخالفت کردن. این جمله رو یه بار من این به این تعبیر گفتم تو همین جلسه و الان بار دومه که دارم عرض میکنم. شما میدونید که بعد از کشته شدن عثمان، مردم اومدن با امیرالمومنین علیه السلام علی بیعت کردن، علی علیه السلام رغبت نشون نداد، گفت این ریسمان خلافت را به گردن دیگری بیاندازید. شما تعجب نمی کنید که علی علیه السلام که جانشین به حق پیغمبر، اینو خیلی خوب بچه ها یاد بگیرید، چون این روشن فکران مدعی تشیع که از سنی ها بدترن و مدافع تئوری ها و تزهای غلط اهل تصنن هستن، اینا رو تو افکار شما جوان ها توی دانشگاه، تو جلسات، توی مهمونی ها الغا میکنن. شما فکر نمی کنین که چرا امیرالمومنین علیه السلام که جانشینی به حق پیغمبره و دنبال فرصت میگرده برای اینکه بتونه دین و آیین پیغمبر رو نشر بده و به مسند خودش برسه و تمام 25 سال گله میکنه، خطبه میخونه که اینا اومدن لقد تقمص ابن ابي قحافه، در خطبه شیخ شقیه به خصوص، که این پیرنه بود که به تن من بود، قبایی بود که مال من بود، پیغمبر برای من پروف کرده بود و ایشون به ناحق پوشید، و خیلی از خطبه های دیگه. چرا وقتی اومدن بعد از مرگ عثمان با علی علیه السلام بیعت کنن، علی علیه السلام بی رغبتی نشون داد، گفت بریم با کس دیگه بیعت کنیم. هیچ فکر کردین؟ اینو فکر کنین و صحبت کنین، به خاطر اینکه علی علیه السلام دید اینایی که با علی علیه السلام بیعت میکنن، با علی که پیغمبر معرفی کرده و جانشین پیغمبره و این علی بیعت نمیکنن، با علی بیعت میکنن که سنخ اولی و دومی و سومی یه خدا عادل تره. خیلی مهمه ها، اینا با علی که پیغمبر، غیر از صحابه خاص، اینا با علی که پیغمبر معرفی کرده بود بیعت نکردن، دنبالش نیومدن. از سومی به خصوص خیلی خسته شدن، تمام فامیلاش خودشو آورد سر کار و اون بی‌عدالتی و اون تقسیم غنایم و اون طلاها و اون ثروت‌ها و اون کارهای عجیب و غریب، مردم خسته شدن. در این که از اون خسته شده بودن، اومدن با علی بیعت کردن که خودشون به آب و نون برسن. با علی بیعت نکردن که پیغمبر معرفی کرده بود که ما اشرک بالله طرفت عین ول عامل بهی ول عامل بما یرضا و داعی الیه. این علی که در خطابه قدیر پیغمبر معرفی کرده بود، مردم با اون علی بیعت نکردن. لذا تا علی اومد سر کار، یعنی اینجوری فکر کردن اگر بیعت کنن علی علیه السلام بیاد سر کار، تمام خواسته های اونا تامین میشه. خیلی اومدن صریحا گفتن حالا شما سوار بر مسند حکومت بشو هر جوری شده، بعد حالا اصلاحات بکن. الان نمیخواد اصلاحات. علی علیه السلام فرمود نه، اگر از بیت المال مسلمین حتی دستواره و علنگوی نوعروسان باشه و رفته باشه، من برمیگردونم و من نمیتونم به غیر از احکام خدا عمل کنم. اومدن یه بیعت کنن، گفتن بر چی بیعت میکنی؟ گفتن بیعت میکنیم بر کتاب و سنت و روش شیخین. گفت نه، بر کتاب و سنت. استاد، پس ببینید در روش شیخه، یعنی اینه با علی بیعت نکردن. علتی هم که کار شکنی کردن، کشتن و اون بلایا رو سر امیرالمومنین در آوردن، چقدر جنگ راه انداختن، جنگ‌های داخلی. شما اگر دقت کرده باشید، امیرالمومنین علیه السلام در طول 4 سال خورده حکومتش خیلی کم حدیث گفته، خیلی کم خطبه های معارفی خونده، بیشتر این خطبه های توحیدی و معارفی مال قبله. چرا؟ برای اینکه فرصت نبوده، اصلا فرصت ندادن. پس مردم با کی بیعت کردن؟ با یه علی بیعت کردن که جای عثمان بشینه بهتر از عثمان باشه، یعنی با اون سنخ، در اون فیلد، در اون رنج با علی علیه السلام بیعت کردن که به نون آبشون برسن. اما با علی بیعت کرده باشن که علی باطن قرآنه، با علی بیعت کرده باشن که علی در خطابه قدیر مورد معرفی پیغمبر اکرم شده، با اون علی به عنوان که راسخ در علمه، با اون علی که لحظه ای به خدا شرک نبرزیده و ممسوسون به ذات اللهه، و اون علی که روایت داره پیغمبر فرمود اگر مردم اجتماع میکردن در محبت علی، خدا جهنم رو خلق نمیکرده. باید این تو کتابای شیعه اومده، یه قسمتاش تو کتابای سنی اومده. اگر مردم اجتماع میکردن بر محبت علی، خدا جهنم رو خلق نمیکرد. با اون علی بیعت کردن، با اون علی بیعت نکردن. لذا علی علیه السلام چون میدونست با اون علی بیعت نمیکنن، وقتی اومدن گفت برید ریسمان خلافت رو برگردن صاحبان اصلیش بندازین، من نیستم و منو رها کنید، بذارید من در حالت عادی باشم. اما مردم اصرار کردن. وقتی اصرار کنن، وظیفه امام میشه که بر مسندی که باید بشینه حکومت کار بکنه. نشد، دست و پاشو بستن. این رو تو پرانتز عرض کردم. لذا والمحارب لاعدائه، از اینجا معلوم میشه وقت تمام اونایی که بیعت کرده بودن که پستی میخواستن از علی بگیرن شدن دشمنان شماره یک علی علیه السلام. دیگه خسته شدن. انشالله برای هفته دیگه جمله والموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته انه خلیفه رسول الله امیر المؤمنین و الامام الهادی من الله و قاتل الناکسین و القاسطین و المارقین به امر الله، انشالله در هفته آینده اگر فرصت بشه صحبت میکنم. اجازه بدید که دو سه تا جمله پس از صلوات شما عرض کنم. برادران و خواهران، ما در زمانی قرار داریم که به اصطلاح آیتی جهانی، اطلاعات جهانی در گوشه اتاق هر کسی کاملا قابل عرض است و در دنیای زندگی میکنیم که ارتباط، احتیاج به ارتباط فیزیکی اینجوری نداره، با یک سیم، با یک بی سیم با تمام جهان ارتباط برقرار میکنه. و شما ببینید که این امام زمان ارواح نافدا که الان دوره غیبتشونه چقدر مظلومن، چقدر ناشناختن. این که من اصرار میکنم بر خطاب قدیر، میگم مثل یه دیکشنری تو کیفتون باشه، مثل یک ارگانایزر که مرتب بهش مراجعه میکنید در اختیار شما باشه، برای اینکه دنیا از همه جا الان حمله به اسلامه. کدوم اسلام؟ اسلام ابو حنیفه؟ به خدا نه، با اسلام ابو حنیفه کاری ندارم. با اسلام ابو حنیفه کاری نداره که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم یعنی آمریکا بخواد حکومت بکنه اطاعت از اون میکنیم، انگلیس بخواد حکومت بکنه، کافر حکومت کنه، هر کی اولی الامر باشه ما ازش حکومت میکنیم. اما اسلام اهل بیتی که میگه اولی الامر چون اطاعتش در ردیف اطاعت خدا و رسول باید معصوم باشه، باید تشیع، باید اهل بیت، باید امام زمان، باید فقه شیعه، با این مخالفه چه بکنیم؟ با دو تا سلاح امام زمان رو یاری کنیم. یک سلاح تقوا و پاکی. جوونا، تمام دنیا شما رو زیر ذره بین قرار داره که شما رو آلوده کنه به گناه، گناه‌های مختلف. پاک باشیم، از خدا بترسیم، با امام زمان نزدیک باشیم. امام زمان یاران پاک میخواد، با تقوا میخواد. از همین کوچولو موچولو هم شروع میشه. چشمت رو، زبانت رو، خاطراتت رو، اندیشت رو، دامنت رو آلوده نکن. از دوستان ناباب به شدت پرهیز کن. برای خودت برنامه داشته باش، ورزش معنوی و روحانی داشته باش، مواظب خودت باش، مراقب خودت باش. این سلاح تقوا خیلی سلاح مهمه. دختر من، با حجاب کاملت، با تقوای خودت، با حیا خودت، با عفت خودت، با عصمت خودت امام زمان رو تو یاری کن. امروز همچین روزی است. در یکی از توقیعاتی که امام عصر ارواح نافدا برای شیخ مفید نوشتن، عبارت اینه که ترجمهش عرض میکنم: اگر شیعیان ما دست به دست هم بدن و پشتیبان هم باشن و ما را با تقوای خودشون یاری کنن و دلهای خودشون رو یکی کنن، خداوند ظهور ما رو نزدیک خواهد کرد. با سلاح تقوا شما یه جایی که وارد میشید سعی میکنید که با محیط اونجا خودتون رو تطبیق بکنید. الان زمان زمان امامت امام عصر و هنو فداهه. شما شیعه امام زمان هستین، شما فرزندان حضرت هستین، شما امت امام زمان عصر و هنو فداه هستین. مخصوصا شما الان همه تون، اکثرتون جوانین، هم دختر هم پسرا، باید رضایت امام زمان علیه السلام رو در پاکی و طهارت، گاهی با یه تلفن، گاهی با یک برخورد، گاهی با یک ملاقات مختصر، همه دامن آلوده میشه. حیفه. یاری امام زمان علیه السلام امروز با پاکی و تقواست. نمازتو مواظب باش، حتما دوستانتو از فیلتر بگذرون. ببینین دوستت چقدر تو رو دوست داره و چقدر ماشین تو رو دوست داره، چقدر تو رو دوست داره و چقدر موبایل تو رو دوست داره، چقدر تو رو دوست داره و چقدر ابزار ورزشی تو رو، امکانات تو رو دوست داره. با سلاح تقوا به استقبال ترویج امام زمان برو و امام زمان رو با سلاح تقوای خودت یاری کن. یکی هم دانش و معرفت به امامت. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانشو نشناسه، امام زمان ما کیه؟ چقدر ما ارتباط داریم؟ امام زمان همون کسیست که یه قسمتشو دوستان من قبل از سخنرانی تو همه خطاب قدیر خوندن، این امام زمان. و باید ما امام زمان شناس باشیم، باید معرفت امام زمان رو داشته باشیم، باید با امام زمان از نظر معارفی ارتباط پیدا کنیم، باید اطلاعاتمون راجب امام زمان و در واقع راجب دینمون، راجب آیینمون، راجب خدای خودمون، راجب اخلاق خودمون، راجب فقه خودمون، راجب اعتقادات خودمون زیاد باشه. متاسفانه اطلاعات شما بچه‌ها خیلی کمه. اطلاعاتمون رو زیاد کنیم. دشمنان شما بسیار اطلاعاتشون رو قوی میکنن. دشمنان شما و کسانی که با توحید شما، با نبوت شما، با امامت شما مخالفن و شما رو دوست ندارن، بسیار اطلاعات کسب کردن، بسیار کار میکنن، بسیار فعالیت میکنن. شما سعی کنین که اطلاعاتتون رو زیاد کنین، معلوماتتون رو زیاد بکنین، کتاب زیاد بخونین، معلوماتتون رو خلاصه کنین، عقایدتون رو عرضه کنین، از همشهریتون یاد بگیرید. همشهریمون کیه؟ حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. اومد خدمت امام جواد علیه السلام، خدمت حضرت هادی علیه السلام، خدمت امام جواد، گفت من عقایدم میخوام به شما عرضه کنم، شما تست کنین ببینین کدومش درست، به امضا کنین کدومش درست نیست. یکی از علل این که مقام حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام خیلی بالاست همین مسئله است. عقایدش رو بر امام زمان شما جواد علیه السلام عرضه کرده، حضرت فرمودن که ثبت علی ذلک ثبتک الله، بر این عقاید ثابت قدم بدون بمون، این عقاید توست. اینه که عرضم این است که امام زمان شناس باشیم، معارفمون رو بیشتر کنیم. کتاب میخواید بیا من باهات صحبت میکنم. من در این کارهای مشو خدا شاهده بارها شده گفتم به خود شما نمیخوابم، استراحت نمی کنم، شما وقت میخواید با هم صحبت میکنیم، ولی با مشاوره کتاب بخون که یه سیری رو، یه پروسه‌ای رو طی کنی، از یه نقطه شروع کنی به این نقطه برسی، معلومات تو زیاد کنی و بتونی چهار کلمه از دین خودت دفاع کنی. رفته بودم اون هفته شیراز، اونجا دوستان جوان زیادی دارم. اولین جلسه‌ای که صبح جمعه بعد از اینکه به اصطلاح از فرودگاه رفتیم خونه مختصر استراحتی، یه جلسه گذاشتم، جوانایی بودن بیشتر دبیرستانی و به اصطلاح دانشجویان سال اول دوم بودن. یه آقا پسری رو بلند کردم گفتم پاشو وایسا، من اومدم مهمون تو هم، 5 دقیقه دین تو بر من تعریف کن، چیه چی میگه، باید بتونه این کارو بکنه. و خیلی خجالت داره، برعکس این که ما معمولا، ما روزه خونا، من روزه خون دوست دارم شما همیشه مستمع من باشین، ولی دوست ندارم همیشه مستمع من باشین. شما باید این کارو کنین، خودتون سخنران باشین، خودتون تولید کنین. تا کی میخوای پای من برای ما بشینی؟ به رفرنس های اصلی راه پیدا کنین، بتونین 4 کلم از خودتون دفاع کنین. باطل ها انواع و اقسام دانش ها رو دارن، اما شما که حقید دانش دین خودتو نداری یا کم داری. عرض دوم منه که با بال علم و دانش و اطلاعات دینی انشالله بتونیم از امام زمانمون دفاع کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.